شده. شما ساعت 9:30 بخواب، ساعت 4 بلند شید، 4 که بلند شدید فرش آماده، برید 12:01 بخواب، 12 ظهر فردا بلند شو، خسته کوفته نذاشتید بدن سرویس شه، اجازه بدید بدن ساخته بشه. چرا قدیمی ها عمر میکردن؟ قدیمی ها همه سر میخوابیدن، صبح زود بلند شدن برید نماز، بعد از نماز هم نمیگرفتن بخوابن، به کاراشون میرسن. من به اکثر موصلا میگم آقا کار میخوان شب بکنید، بیدری صبح بکنید، ساعت 4 صبح بلند شید، درستو بخون، خیلی فرش آماده یاد میگیرید.
دوستان عزیز شنونده، بحث موضوعی را همینجا ختم میکنیم. دعوت میکنیم از خانم ارغوان حیدری که پیامک های شما خوبانه بخونه.
به نام خدای یکتا و به همتا، سلام دوستان نازنین، شبتان بخیر باشه. پیامک های زیادی از شما خوبان به دست ما رسیده، افتخار میکنیم به وجودتان و خوشحال هستیم که انقدر به برنامه لطف دارین، به عوامل برنامه لطف دارین و هر روز بر ما پیامک رای میکنین. اجازه بدین که اولین پیامک را از مشهد مقدس بخوانم. خواهر عزیز ما سمیه جان رضایی پیامک دادن به برنامه خودشان روی موج جوانی و گفتن من گریه کرده ام، زجه زده ام، بیخوابی کشیده ام برای خیلی چیزها، برای نداشتن ها، نرسیدن ها، نتوانستن ها، نشدن ها، ولی به این نتیجه رسیدم که هیچ چیز با بیخوابی و اشکای من درست نمیشه. چیزی که قرار است بشود میشود، چی سخت بگیری چی آسان. تشکر از شما خانم رضایی عزیز. آقای جاوید رحمانی از مزار شریف گفتن سلام، سپاسگزار هستیم از برنامه بسیار خوبتان و از موضوعی که انتخاب کردین. ایدو بیت شعر را تقدیمتان میکنم. ای کاش نگاه خسته را خوابی بود، یا در شب بی ستاره مهتابی بود، ما مثل دو کاج دور از هم هستیم، ای کاش که بین من و تو تابی بود. اما دوست عزیز ما مریم جان فنایی یک پیامک بسیار جالب بر ما رای کردن، گفتن که سلام به عوامل روی موج جوانی، یادش بخیر، یک زمانی بود شب که میشد میخوابیدیم. بله دیگه دور زمان عوض شد، حالا مردم شبا بیدار هستن و روزا میخوابن. اما آقای علیرضا حسینی گفتن که بیخوابی شاید دلیلش یک درد باشه، یک درد روحی، شاید هم دلیلش فکرهایی باشه که بر روح ما آسیب میزنه. بیخوابی هرچی هست یک زهر است، زهری که به یاد ما مندازه یک جای کار اشکال داره. برادر عزیزم آقای محمد هاشمی از شهر هرات گفتن سلام، تشکر یک دنیا از برنامه بسیار زیبای روی موج جوانی، تشکر از همه کارکنان رادیو دری که انقدر دلسوزانه تولید میکنن برنامه های مختلف را، و ما یک تشکر ویژه دارم از تهیه کننده برنامه روی روی موج جوانی و عوامل این برنامه، به خاطر اینکه ساعات شب و بعد از ظهر خوبه برای ما میسازن. ما هم از شما تشکر میکنیم آقای هاشمی و از همه شنونده های خوب ما که شنونده هستن و با ما همراهی میکنن. دیگه وقت نمانده دوستان عزیز، من یک بار دیگه شماره ها را اعلام میکنم، باز هم منتظر دریافت پیامک های شما هستیم. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794717144 در افغانستان که شماره ما در افغانستان واتساپ و تلگرام هم داره. تشکر از همراهیتان، ما منتظر دریافت پیامک های بیشتری از شما هستیم.
گلانه
او قدیما که حال و روز کسی را میپرسیدی، دیگه شروع به گلایه و شکایت از روزگار و سختی هایش نمیکردن. به قول خود ما از دست روزگار ناله نمیکردن. ناله نمیکردن که هیچ، بر زبانشان هم همیشه شکر خدا و الحمدلله بود. میگفتن که رازیستم به رضای خدا. معنای این حرفا آیا ایست که اونا وضع خیلی مطلوبی داشتن یا به کم قانع بودن و تلاششان محدود و یا زندگی بر اونا سخت نمی گرفته؟ نه اونا وضعشان خیلی عالی بوده، نه دست از تلاش میکشیدن و نه هم زندگی بر اونا آسان میگذاشته. اونا تلاش میکردن، نهایت تلاش خودم میکردن، اما اگر خواسته ایشان محقق نمی شد دیگه زمین و زمان به هم نمی دوختن، بلکه راضی بودن به او وضعیتی که داشتن، چون تلاششان کرده بودن. امام علی علیه السلام می فرمایند هرگاه خواسته تو تحقق نیافت، از وضعیتی که داری ناخشنود نباش. موفق باشید تا فردا، خدایا رو نگه دارتون.
اعلام ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان، دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
ادامه روند سقوط ارزش افغانی، مجاهد دلیل افزایش نرخ دلار قاچاق به خارج است. سازمان ملل متحد: افغانستان با بدترین بحران انسانی روبروست. و حمایت کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از هلال احمر ایران برای واکسیناسیون مهاجران افغانستانی. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده، شبتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 6 رادیو دری همراهی بفرمایید. در حالی که ارزش دلار در برابر افغانی روز به روز افزایش مییابد، یک مقام طالبان دلیل این افزایش را قاچاق دلار به خارج دانست. ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت طالبان در گفتگو با رسانه ها تاکید کرد افزایش بهای دلار در برابر افغانی قاچاق آن به خارج است و تلاش ها برای جلوگیری از این قاچاق آغاز شده است. اما درباره سقوط ارزش افغانی و افزایش نرخ دلار در افغانستان گزارش همکارمان قریشی را از پایتخت افغانستان بشنوید.
در اواخر ارزش بهای افغانی در برابر اسعار خارجی کاهش یافته، به ویژه در برابر دلار و روز به روز هم افغانی سقوط میکنه و امروز حتی یک دلار در بازارهای کابل به 125 افغانی مورد دادوستت قرار میگرفت که وضعیت اقتصادی کابل پایتخت افغانستان و سرتاسر افغانستان را به طرف نگرانی برده و قیمتهای کالاهای اساسی مواد خوراکی و سوختی بی‌سابقه افزایش پیدا کرده و دیروز هم طالبها به سرای شهزادی شهر کابل که مهمترین مرکز داد و ستد اسعار خارجی با پول افغانی و افغانی با اسعار خارجی دانسته میشه و اوانه ها هم از این اجرا میشه اونجا رفتن و دکانها یا مغازه ها را بستن و از صرافان خواسته شد تا نرخ افغانی از این بعد و دلار مطابق نرخی که از سوی بانک مرکزی افغانستان داده میشه مورد داد و ستد قرار بگیرد. علت عمده ای که چرا دلار کاهش پیدا کرده تحریک اسلامی طالبان به ویژه آقای ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی ارشد تحریک طالبان و معاون وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان قاچاق دلار را به بیرون از افغانستان میداند. در این اواخر ارزهای بیرونی وارد افغانستان میشه به ویژه کلدار پاکستانی و از افغانستان دلار بیرون میشه. این روی قیمت ها تاثیر خود را گذاشته که طالبها هم ایرا عامل این موضوع میدان. اما اقتصادان ها علاوه از این موضوع منجمد بودن دارایی های افغانستان را در بانک های آمریکا و کشورهای اروپایی عامل دیگری از افزایش دلار در برابر افغانی ارزیابی میکنند و همچنان مسئله ای که تا امروز نظام سیاسی در افغانستان از سوی کشورهای جهان به رسمیت شناخته نشده عامل دیگری در راستا ارزیابی میشه. به هر حال طالبها عامل عمده قاچاق دلار را به بیرون از افغانستان میدانند. تا امروز بعضی از صرافها صرف نمی کردن دلارهایشان و در بازارهای کابل به نظر می رسد که مقدار دلار کاهش یافته که خودشان روی قیمتها اثر خود را گذاشته. به هر حال انگامی که دلار در افغانستان بهایش بلند می رود اتومات بهای مواد غذایی مواد سوختی افزایش پیدا می کند که باعث نگرانی بسیاری از مردم به خصوص طبقه مستضعف فنادار و حقوق بیگیران ثابت افغانستان میشه. در حال است که چند ماه است که چماری از ادارات حقوقشون را دریافت نکردن، اما برخی ادارات از جمله شرکت برق و وزارت مالیه و بعض ادارات دیگر حقوقشون گرفته و حتی صرف هم کردن. به هر حال این باعث نگرانی مردم شده و از تحریک طالبان میخواهند تا جلو هم افزایش قیمت دلار گرفته شود و هم جلو بهای مواد خوراکی و مواد اساسی در بازارهای کابل و سرتاسر افغانستان.
یک مقام برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد گفته که در 20 سال کارش با این برنامه هیچگاهی شاهد گسترش بحران انسانی با سرعتی که در افغانستان وجود دارد نبوده است. مری آلن مک‌گروارتی مدیر برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید در 20 سال کارش با برنامه جهانی غذا هیچگاه شاهد آشکار شدن و گسترش بحران انسانی با سرعت و مقیاسی که اکنون در افغانستان وجود دارد نبوده است. او افزوده است که خشکسالی و جنگ‌های اخیر در حال شکل دادن سونامی فقر در افغانستان است. بر اساس برنامه‌ریزی‌ها سازمان ملل متحد در نظر دارد که سال 2022 میلادی برای حدود 23 میلیون شهروند افغانستان کمک‌های غذایی تهیه کند. خانم مک‌گروارتی افزود که بر اساس تخمین دفتر برنامه جهانی غذا برای افغانستان، سال آینده برای سیر کردن این شمار از شهروندان باید میانگین 110 دلار بودجه برای هر شهروند نیازمند اختصاص یابد. پیشتر سازمان ملل متحد هشدار داده بود که اگر به وضعیت این کشور رسیدگی نشود، 97% شهروندان افغانستان تا میانه سال 2022 میلادی زیر خط فقر می روند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از واکسیناسیون مهاجران افغانستانی در ایران از طریق جمعیت هلال احمر ایران پشتیبانی و حمایت می کند. به عنوان بخشی از همکاری مشترک کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر ایران، 125,000 مهاجر افغانستانی در ایران دو دوز از مجموع 250,000 دوز واکسن کووید 19 را در ولایت‌های شرقی ایران دریافت خواهند کرد. در حال حاضر ایران میزبان حدود 3,600,000 نفر مهاجر افغانستانی است. در ماه‌های اخیر ایران موفق شده که پویش واکسیناسیون خود را با واکسیناسیون کامل حدود 53% از جمعیت واجد شرایط دریافت واکسن به پیش ببرد. برای به حد اکثر رساندن ایمنی همه جامعه در ایران، لحاظ کردن مهاجران حاضر در ایران فارغ از وضعیت قانونی مهاجرتی آنها در طرح ملی واکسیناسیون کووید 19 ضروری است. منصور باقری معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر دوستانه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران گفت از اهدای این کمک از جانب شریک کاری پرسابقه خود یعنی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ برای چنین موضوع بشر دوستانه مهمی استقبال می‌کنیم. در برنامه‌ای که با هدف جلوگیری از فرار مردم از افغانستان در ولایت هرات برگزار شد، از آحاد مردم کشور خواسته شده است تا در برابر مشکلات موجود صبر کنند و به آینده بهتر امیدوار باشند. محمد داوود انوری مسئول بنیاد اندیشه جوانان زون غرب در هرات میگوید هدف از راه اندازی این برنامه آگاهی دهی برای کسانی است که به فکر ترک کشور میباشند. شرح بیشتر را در گزارش همکاران فیض احمد محمدی از هرات بشنوید.
برنامه‌ای با هدف جلوگیری از فرار مردم افغانستان از ولایت‌های مختلف در ولایت هرات برگزار شد و در آن از آحاد مردم خواسته شده است تا در برابر مشکلات موجود صبر کنند و به آینده بهتر امیدوار باشند. محمد داوود انوری مسئول بنیاد اندیشه جوانان زون غرب در هرات گفت هدف از راه اندازی این برنامه آگاهی دهی برای کسانی است که به فکر ترک کشور هستند. و ای بیان داشته چند ماه اخیر تعداد زیادی از شهروندان کشور افغانستان را ترک کرده و شماری هم به فکر خروج از افغانستان هستند که این کار بسیار نگران کننده است. او تاکید کرد اعضای بنیاد اندیشه جوانان زون غرب می‌خواهند به مردم پیام دهند که ترک افغانستان و رفتن به کشورهای دیگر باعث خوشبختی نمی‌شود. مسئول برگزار کننده این برنامه گفت نباید مردم تحت تاثیر تبلیغات قرار بگیرند و قبل از ترک کشور به فکر آیندهشان هم باشند که چه پیامدهایی میتواند داشته باشد. به باور وی خوشبختی در محیط نیست بلکه در منطق و تفکر انسان است که میتواند آینده را برای انسان ترسیم کند. انوری از همه مردم خواست که افغانستان را ترک نکنند چرا که فرار از کشور راه حل مشکلات نیست. در این مراسم مسئولان محلی هرات نیز بر حمایت از نسل جوان تاکید کرده و این قشر از جامعه را سرمایه های معنوی افغانستان دانستند و تعهد کردند تا زمینه های رفاه و آسایش مردم را فراهم سازند. مقام های محلی هرات با تشریح وضعیت کنونی تاکید کردند نباید افغان ها در این مقطع حساس کشور را ترک کنند. مولوی نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات در این همایش گفت در طول سالهای گذشته غربی ها و افراد تحت نفوذ آنها به جای خدمت و ایجاد سهولت برای مردم غارتگری و دزدی‌های میلیاردی از افغانستان انجام دادند. به گفته آقای حقانی، مردم افغانستان در حقیقت در طول سالیان گذشته در چنگال یک قشر فریبکار افتاده بودند که به جز خدمت به بیگانگان کار دیگری در کشور انجام نشده است. و اظهار داشت که حالا زمان آن رسیده که با دستان توانمند مردم افغانستان و جوانان با درایت این سرزمین برای آبادی و شکوفایی آن تلاش شود. رئیس اداره فرهنگ هرات اضافه کرد حالا وقت آن رسیده است تا دست به دست هم داده بدون تعصب قومی و نژادی در آبادی کشور سهیم شده و از پیام عفو و بخشش امارت اسلامی افغانستان در جهت آبادانی کشور استفاده به عمل آید. حقانی همچنان گفت افرادی که خانه و کشورشون را ترک می کنند در قدم اول باعث نگرانی برای خانواده خود شده و در گام‌های بعدی مسئولان حکومتی را نیز نگران می کنند. این مقام محلی هرات نگاهی به وضعیت جاری در افغانستان داشت و تصریح کرد از نگاه امنیتی جای هیچ گونه نگرانی نیست و از شهروندان خواست که در برابر مشکلاتی که قابل حل هستند صبر کنند. برگزاری این همایش در حالی است که در چند ماه اخیر شمار زیادی از شهروندان افغانستان چه به صورت قانونی و غیر قانونی کشور را ترک کرده و با امید زندگی بهتر به کشورهای همسایه و غربی پناهنده شدند. خبرنگار رادیو دری هرات.
وزیر امر به معروف و نهی از منکر دولت موقت طالبان توقف استفاده ماموران این نهاد از خشونت را خواستن شد. محمد خالد حنفی امروز در کابل گفت نظام اسلامی بر اساس امر به معروف شکل می گیرد و ماموران مکلفند تا جلوه منکرات جامعه را با زبان بگیرند. وی گفت مسئولیت کارکنان امر به معروف یا محتسبان پرهیز از خشونت است. موازی تازی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در حالی بیان می شود که قبلاً ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در فرمانی بر لزوم احترام نیروهای این گروه به حقوق انسانی زنان تاکید کرده بود. این در حالی است در ماه‌های اخیر گزارشات متعددی از ضرب و جرح شهروندان به ویژه زنان به دست طالبان گزارش شده است. و معین سیاسی وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان وارد ولایت هرات در غرب افغانستان شد. تیاره حامل شیر محمد عباس استانگزی معین سیاسی وزارت خارجه دولت طالبان و هیئت امرا امروز با استقبال مولوی عبدالقیوم روحانی معاون والی هرات وارد این ولایت شد. درباره سفر استانگزی به هرات همکارم فیض احمد محمدی گزارش می‌دهد.
شیر محمد عباس استانگزی معاون سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان که در رأس هیئت عالی رتبه از کابل به هرات سفر کرده در دیدار با مسئولان و مقام‌های محلی و امنیتی این ولایت تاکید کرده است که راهکارهایی را جستجو خواهد کرد که وضعیت امنیتی و اقتصادی و همچنین معیشتی مردم افغانستان به ویژه در غرب کشور بهبود قابل ملاحظه‌ای پیدا بکند. آقای استانگزی در این سفر عمدتاً پیرامون مسائل اقتصادی خواهد پرداخت و همچنان رابطه هایی که بین کشورهای مختلف منطقه و جهان هست پیگیری و بررسی خواهد شد. در این سفر آقای استانگزی به هرات قرار است که ملاقاتی هم صورت بگیره با هیئتی از کشور ترکمنستان که به هرات خواهند آمد. کشور ترکمنستان در سمت شمال ولایت هرات با غرب کشور مرز مشترک داره و تاکید شده است که در این سفر و هیئتی که از کشور ترکمنستان به هرات خواهد آمد پیرامون مسائل اقتصادی، رابطه‌های اقتصادی بین دو کشور، سرمایه‌گذاری‌هایی که در دو کشور امکان انجام آن وجود داره بحث‌های مطرح خواهد شد. پروژه تاپی که گاز کشور ترکمنستان از طریق افغانستان به کشورهای پاکستان و هند منتقل خواهد کرد یکی از محورهای گفتگوی آقای استانگزی با هیئت کشور ترکمنستان خواهد بود. هیئت ترکمنستان هم خب در این سفر عمدتاً پیرامون چالش‌هایی که بر سر راه اجرای پروژه تاپی هست بحث‌هایی را مطرح خواهد کرد و طرف افغانستان که آقای استانگزی این هیئت رهبری خواهد کرد آمده است تا اینکه راهکار بهتری را پیش پای مجری بزرگترین پروژه انتقال گاز در افغانستان و منطقه بگذاره و ازشان بخواهد که هر چه زودتر این پروژه مهم و حیاتی در مناطق غربی افغانستان که به سمت جنوب و به کشور پاکستان منتقل خواهد شد انجام بشه. آقای استانگزی در خصوص جزئیات صحبت‌هایی که آرا قرار است که با مسئولان محلی در ولایت هرات انجام بده و انجام شده چیزی اشاره نکرد، اما آنچه که انتظار میره ای است که آقای استانگزی بیشتر در بحث روابط دیپلماتیک و بین‌المللی صحبت‌های را با مسئولان وزارت خارجه افغانستان مطرح خواهد کرد و حالا احتمالاً بحث‌هایی هم در خصوص روابط بین کشورهای همسایه و منطقه هم در ولایت هرات مطرح خواهد شد. جزئیاتی بود از سفر آقای استانگزی به هرات و در بخش‌های بعدی خبر اگر جزئیاتی از سفر ایشان به دست ما رسید حتما با دوستان شنونده مطرح خواهیم کرد. خبرنگار رادیو دری هرات.
بله، بسیار تشکر از همکارم فیض احمد محمدی در غرب افغانستان. مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. لطفاً بار دیگر عناوین اصلی خبرها را بشنوید. ادامه روند سقوط ارزش افغانی، مجاهد دلیل افزایش نرخ دلار قاچاق به خارج است. سازمان ملل متحد: افغانستان با بدترین بحران انسانی روبروست. و حمایت کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از هلال احمر ایران برای واکسیناسیون مهاجران افغانستانی. لطفاً با ادامه این بخش خبری هم همراه ما باشید. دکتر محمد هاشم عصمت اللهی آگاه مسائل سیاسی افغانستان گفت طرح موضوع جنگ روایت‌ها در سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی بسیار دقیق و علمی و قابل استفاده برای جامعه اسلامی به ویژه جامعه افغانستان است. وی در گفتگو با رادیو دری درباره موضوع جنگ روایت‌ها به خصوص در ارتباط با افغانستان اظهار داشت در 40 سال گذشته و به ویژه پس از اجلاس بن روایت‌های آمریکایی در افغانستان وجود داشته و آمریکایی‌ها از این طریق به دنبال هدایت افکار عمومی جامعه افغانستان بوده است. گفتگوی همکارم خانم حسن‌زاده با دکتر عصمت اللهی آماده پخش است که به اتفاق می‌شنویم.
بله، من فرمایشات مقام معظم رهبر را شنیدم با مناسبت ولادت فریاد رسان کربلای حسین علیه السلام. من صحبت های رهبرم همچنان که همیشه صحبت هاشان با مناسبت های مختلف تاثیرگذار است و بکر است و جدید است. با کار بردن واژه جنگ روایت ها یک موضوع بسیار دقیق علمی و در شرایط امروزی ما بسیار حساس است.
خب، متاسفانه صحبت همکار ما خانم حسن‌زاده با دکتر عصمت اللهی آگاه مسائل سیاسی پخشش با اشکال مواجه شده. همکاران در تلاش هستند که این اشکال برطرف بشه و انشاءالله بتانیم صحبت‌های همکار ما خانم حسن‌زاده را با آقای عصمت اللهی بشنویم. بله، متاسفانه این مصاحبه آماده پخش نیست. ما با ادامه این بخش خبری و مجله دو در خدمت شما خواهیم بود. بازار افغانستان روزنه خوبی برای افزایش همکاری های اقتصادی و تجاری میان ایران و افغانستان به شمار می رود. بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیما ایران در افغانستان درباره زمینه های مختلف همکاری تجاری میان افغانستان و ایران گزارشی فرستاده است که ضمن دعوت شما به شنیدن آن، یادآور میشم در این گزارش اظهارات آذرخش حافظی عضو اتاق تجارت سازمان اکو، حشمت غنی سرمایه گذار و فعال اقتصادی و عزیزی سرپرست وزارت تجارت طالبان را میشنوید.
از هرات باستان نزدیکترین شهر همسایه شرقی به ایران تا کابل پایتخت افغانستان، همه نوع محصولات ایرانی در بازار این کشور یافت می شود. مزیت های فراوان از جمله همسایگی و همزبانی باعث شده است تا ایران شریک نخست تجاری افغانستان شود.
حجم کل بازرگانی ما حدود 10 میلیارد است. 3 میلیاردش رو با جمهوری اسلامی ایران ما دستور داریم.
اما چند ماهی است اشغالگران رفتند. افغانستان حاکمان جدیدی دارد. کشورهای دور و نزدیک در تلاشند تا جای پای در بازار افغانستان پیدا کنند و بر طرح‌های اقتصادی این کشور مسلط شوند. افغانستان بهترین مقصد صادراتی برای کشورهایی است که توان صادراتی دارند. معادن افغانستان به جز آنهایی که گفته می‌شود اشغالگران در 20 سال گذشته غارت کرده‌اند، تا حدود زیادی دست نخورده باقی مانده است. از نگاه کارشناسان زمینه‌های همکاری بین دو کشور همسایه فراوان است.
بیشترین زمینه همکاری در قسمت اقتصادی است. اول خود در قسمت زراعت شما تکنیکشان دارین، دامداریشان دارین. شما 2 میلیون دلار تنها گوشت میخرین از بسیاری ممالک دیگر و شما دامداری رو تخصصش دارین. اگه برین امیره که دی قبیله های ما چی کنین و اینا، همون گوشت بسیار با آسانی از ما میکنین. شما در قسمت فابریکات قندتان شما گوجنده رو میگنه، شما لبلبو میگیم. در قسمت کشت ازی شما مشکل دارین، ما بیتن اینجایش داریم ریسش داریم. شما در قسمت فید یا کاو اینا ضرورت دارین، علوفه میگنه شما، علوفه ضرورت دارین. این کل چیزهاییست که از شرق افغانستان گرفته تا جنوب افغانستان.
و البته سیاست های استعماری نگذاشته است این کشور به تولید برسد و همچنان مصرفی باقی مانده است. همزمان با رقابت کشورهای مختلف برای تصاحب بازار افغانستان، حاکمان جدید میگویند آماده همکاری و تجارت با ایران در همه زمینه‌ها هستند.
زمینای همکاری ان شاءالله در بخش زراعت ما همکاری داریم، معدن همکاری داریم، سرمایه‌گذاری ها است، انرژی است، مواد سوخت است، همه چیز الحمدلله همکاری است و هر دو طرف الحمدلله آماده است، میخوان ان شاءالله کار کنند.
مبادلات اقتصادی بین دو کشور ایران و افغانستان در هیچ دوره‌ای متوقف نشده است.
ما چین هم میای، از ترکیه هم میای، از پاکستان هم میای، ولی جنس ایرانی واقعا یک جنسی است که جا افتاده و از پیش راضی هستیم.
از مجموع حدود 3 تا 4 میلیارد دلار مبادلات اقتصادی بین ایران و افغانستان، فقط حدود 50 میلیون دلار سهم صادرات کالاهای افغانستان به ایران است.
هنوز ظرفیت های زیادی از جمله بندر چابهار و خط آهن خواف هرات وجود دارد که استفاده کامل از این ظرفیت ها می تواند باعث افزایش حجم مبادلات اقتصادی بین ایران و افغانستان شود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
بر اساس اعلام صندوق اطفال ملل متحد یونیسف، در دور جدید طرح سراسری واکسیناسیون پولیو 9.9 میلیون طفل افغانستانی در برابر پولیو واکسینه می شوند. صندوق اطفال ملل متحد یونیسف اعلام کرد چهارمین دور از اجرای طرح 4 روزه واکسن پولیو از امروز دوشنبه در افغانستان آغاز شده است. و گفته یونیسف در این دور قرار است 9.9 میلیون طفل در سراسر افغانستان واکسن پولیو دریافت کنند. و گفته یونیسف در چند ولایت جنوب شرقی و چند ولایت غربی و شمالی این کشور این طرح یک هفته بعد آغاز می شود. این دومین دور طرح واکسیناسیون پولیو است که مناطقی را که پیش از این قابل دسترس نبودند نیز تحت پوشش دارد. در اولین دور این گونه طرح‌ها که در ماه نوامبر انجام شد، 8.5 میلیون طفل افغانستانی واکسن پولیو دریافت کردند. یونیسف میگوید در سال 2021 تنها 4 مورد پولیو در افغانستان گزارش شده است. از همین رو امسال کمترین موارد این بیماری در افغانستان کشف شده و این بهترین فرصت برای ریشه‌کن کردن پولیو در افغانستان است. از سوی دیگر یونیسف از طالبان خواسته تا امنیت کارمندان طرح اجرای پولیو را تامین کنند. طالبان از کاهش بیماری مبتلا به کووید 19 در افغانستان خبر داده است. شرح بیشتر را در گزارش همکارم ذبیح الله قریشی از کابل بشنوید.
تحریک اسلامی طالبان از کاهش بیماران کرونا و اکمال شفاخانه های کووید 19 در افغانستان خبر می دهد. تحریک اسلامی طالبان می گوید که تلاش ها جریان دارد تا و کمک سازمان ها و نهادهای صحی جهان شفاخانه های کووید 19 در افغانستان فعال و تجهیز گردد. این امر در حال صورت می گیرد که زنگ خطر ویروس جهش یافته کرونا در جهان به صدا در آمده و طالبان می گویند که بیماران کرونا در افغانستان شمار آن کاهش یافته است. جاوید فضلی سخنگوی وزارت صحت عامه می گوید که با سازمان‌های ملی و بین المللی گفتگو جریان دارد تا شفاخانه های کووید 19 دوباره در افغانستان فعال و تجهیز گردد.
عملا وزارت صحت عامه امارات اسلامی افغانستان با سازمان های ملی و بین المللی در گفتگو هستند تا بتانیم دوباره پس شفاخانه را اکمال کنیم، فعال نگه داریشان کنیم تا اگر خدای نخواسته موج چهارم کرونا دوباره پس شیوع پیدا میکنن در افغانستان، از یک فاجعه بشری ما تانسته باشیم جلوگیری بکنیم.
در گذشته در افغانستان 34 شفاخانه کووید 19 و 12 لابراتوار فعال بوده و حقوق دکتران و کارمندان و تجهیز این بیمارستان ها نیز از سوی سازمان های صحی جهان، سازمان حمایت از کودکان، سازمان حمایت از کودکان سازمان ملل و سازمان مهاجرت و برخی نهادهای دیگر پرداخته و تمویل می شد. سخنگوی وزارت صحت عامه می گوید که شمار بیماران کرونا اکنون در افغانستان کاهش یافته،
تعداد واقعات مثبت کمتر و تعداد فوتی‌ها از او هم کمتر هستند. دیروز از 700 سمپلی که گرفته شده بود از او جمله صرف 12 واقع مثبت داشتیم و صرف 2 واقع فوتی داشتیم.
این وزارت تا اکنون رقم مبتلایان به کرونا را اعلان نکرده، اما برخی میگویند که 157 هزار تن به این بیماری در افغانستان مصاب گردیده و 7300 تن هم در اثر کرونا جان خود را از دست دادند. خبرنگار رادیو دری کابل.
ورزشکار نابینای افغانستانی که بیشتر در بخش دوش مشهور است، این بار در ورزش شنا افتخار آفرینی کرد. ولی محمد نوری روز گذشته در رقابت‌های شنا که با حضور 100 ورزشکار معلول در لندن برگزار شد، موفق شد 50 متر را در 59 ثانیه شنا کند و مقام سوم این رقابت‌ها را به دست آورد. نوری تبدیل به نخستین ورزشکار نابینای افغانستان شد که با حضور در یک رقابت شنا مدال کسب می کند. ولی محمد نوری ورزشکار افغانستانی 10 سال پیش بینایش را بر اثر انفجار ماین در هلمند از دست داد. این ورزشکار افغانستانی در کنار کسب مدال مقام سومی، یک مدال افتخار دیگر نیز از این جهت که توانست به عنوان یک نابینا در این رقابت ها شرکت کند به گردن آویخت. ورزشکار نابینای افغانستان در حالی در رقابت‌های شنا موفق به کسب مدال می‌شود که پیش از این چندین بار در رقابت‌های دوش میان ورزشکاران سالم نیز موفق به کسب مقام نخست شده بود. نوری می‌گوید که برای او معلولیت ناتوانی نیست، بلکه سبب شده که بیشتر تلاش کند و برای افغانستان افتخار بیافریند. مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ میگویند که از بیش از 60 بازمانده تاریخی در این ولایت بیشتر آنان ترمیم شدند. ذبیح الله نورانی رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ گفت ریاست اطلاعات و فرهنگ بلخ در نظر دارد تا تمامی بناهای تاریخی را که نیازمند به مرمت کاری دارند با همکاری نهادهای کمک کننده از جمله نهاد آقاخان آنها را ترمیم کند. مسجد خواجه پارسا یکی از آبدهای تاریخی در ولسوالی بلخ ولایت بلخ است که بخشهایی از این از آن مرمت کاری شده است. همچنین مدرسه سلطان علما بهاءالدین ولد پدر مولانا جلال الدین محمد بلخی یکی دیگر از بازمانده های تاریخی است که در ولسوالی بلخ موقعیت دارد. پوشش حفاظتی نیز برای این بازمانده تاریخی ساخته شده است تا از ویران شدن آن در اثر باران جلوگیری شود. در سالهای اخیر مسجد نه گنبد آرامگاه خواجه نصر پارسا بخشی از باغ تاریخی جهان‌نما، آرامگاه رابعه بلخی، فاطمه بلخی، مزار خواجه نظام الدین و آبده مسجد تاریخی و تخت پل مرمت کاری شدند، اما هنوز برخی از این آبده ها نیاز به مرمت کاری دارند. خب همکاران، مشکل فنی گفتگوی همکارم خانم حسن‌زاده با دکتر عصمت اللهی آگاه مسائل سیاسی را برطرف کردن. از شما دعوت میکنم که شنونده این گفتگو باشید.
بله، من فرمایشات مقام معظم رهبری را شنیدم با مناسبت ولادت با سعادت عقیله بنی هاشم. فریاد رسان کربلای حسین علیه السلام، من صحبت‌های رهبرم همچنان که همیشه صحبت‌هاشون با مناسبت‌های مختلف تاثیرگذار است و بکر است و جدید است و کار بردن واژه جنگ روایت‌ها یک موضوع بسیار دقیق علمی و در شرایط امروزی ما بسیار حساس است و دنیای امروز در کنار جنگ‌های نظامی، جنگ‌های اقتصادی، سیاسی، جنگ روایت ها هم دارن. دنیای سلطه با ابزار جنگ روایت ها ایده های خود را و فاهمه خود را به وسیله امکانات فوق‌العاده زیادی که در اختیار دارن، مثل رسانه ها، رادیوها، تلویزیونها، خبرگزاریها، روایت‌های خود را بر افکار عمومی جهان تحمیل می‌کنند و رهبر معظم انقلاب به این مسئله هشدار می‌دهد که مبادا روایت‌های نظام سلطه آمریکایی شما را تحت تأثیر قرار بدهد. این موضوع قبل از این که برای ایرانی‌ها مهم باشد، برای مردم افغانستان ما این بیان بسیار کاربردی است و بسیار ارزشمنده. ما در 40 سال اخیر و بویژه در 20 سال اخیر در افغانستان بعد از اجلاس بن روایت‌های آمریکایی را داریم. روایت‌های آمریکایی که نگاهش و هدفش بر هدایت افکار عمومی جامعه افغانستان است. بخش اشکال مختلف این روایت های آمریکایی در افغانستان تاثیرگذار بوده و متاسفانه بجز عده‌ای از اندکی از دانشمندان و محققین که به این روایت ها و به عنوان یک پرابلم، به عنوان یک مسئله، به عنوان یک مشکل جدی بقیه این جدی نگرفتن. ما به تایید از فرمایشات مقام معظم رهبری در افغانستان، نظرم این است که زمان آن رسیده که ما با جنگ روایت ها باید بالاترین توجه را داشته باشیم. روایت های آمریکایی که ساخته و پرداخته خود آمریکایی است در راستای استراتژی کلان آمریکایی به کار گرفته می شود و افکار عمومی را به وسیله رسانه ها می خواهند کنترل کنند و هدایت کنند و مخاطب خود را در رسانه های آمریکایی و روایت آمریکایی روایت خود را تعمیل میکنن و جامعه افغانی ها متاسفانه تا امروز علی رغم عملکرد منفی که آمریکا در 20 سال اخیر در افغانستان داشته، بازم تحت تاثیر روایت‌های آمریکایی عمل میکنند. مشکل قدیم و افغان ها این است که ما جنگ روایت ها را نمیشناسیم و درک نمیکنیم و در میدان دشمن بازی میکنیم و این بسیار سخت است. بسیاری از رهبران افغانستان چی در دوره جهاد و چی در دوره بعد از حاکمیت آقای کرزی در افغانستان جنگ روایت ها را نشناختن، همیشه در بازی در میدان دشمن بازی کردن و به عنوان سرباز دشمن به نفع دشمن کار کردن تا به نفع اسلام و قرآن. به هر حال ما در حال حاضر دو تا روایت در افغانستان بیشتر نداریم. یک روایت بر مبنای خدعه و نیرنگ و فریب و روایت های آمریکایی رو ما در افغانستان داریم و یک روایت بر مبنای راستی، درستی، صداقت، پاکی و آنچه که اسلام گفتم و روایت در محوریت جریان مخاومت اسلامی که در برابر روایت آمریکایی قرار گرفتم. بنابراین ما قبل از آن که ما در افغانستان جنگ‌های نظامی سیاسی اونا را داشته باشیم، جنگ روایت‌ها را داریم. جنگ روایت‌ها در ارتباط با ایده‌ها است و فکر است و افکار عمومی است و افکار عمومی مهمترین قدرت امروز در جامعه دانایی بشریت است. امیدوار هستیم که از این فرمایشات رهبر معظم انقلاب ما افغان‌ها بیشتر استفاده کنیم که واقعا سخنانشان سخنان یک رهبر دلسوز است که برای اسلام، برای مسلمان ها و برای کافه مسلمین خط و جهت و به اسلام نقشه را میتن و از این آسیب شناسی که رهبر معظم انقلاب داره، ما از این آسیب شناسی نه تنها در ایران که در افغانستان و سایر بلاد اسلامی باید استفاده بکنیم.
استاد، در کنار صحبت هایی که شما داشتید و بحث جنگ رسانه‌ای در قبال فضاسازی های و شرایط فعلی افغانستان، در جمهوری اسلامی ایران این قضایا با بحث ایران حراسی آمریکا علیه ایران دنبال میشه. در این راستا تحلیل شما چی هست و فکر میکنید که با چه هدف این جنگ روایت ها سوی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران دنبال میشه؟
ببینید، جمهوری اسلامی ایران با انقلاب اسلامی در ایران، با انقلاب امام خمینی، منافع آمریکا را کاملا ریشه‌کن کرد در ایران اسلامی و در منطقه. و این روایت کنون روایتی که امام خمینی رحمت الله علیه تبیین کرد، این روایت در افکار عمومی تاثیر خود گذاشت، در افغانستان تاثیر خود گذاشت و آمریکایی‌ها از اون زمان به این فکر افتادن که فقط یک راه بیشتر ندارن و عصر دانایی و عصر انتشار افکار عمومی است. بنابراین متوسل شد به جنگ روایت‌ها. جنگ روایت‌های آمریکایی یک قسمت عمدیش در سطح منطقه و در افغانستان ایرانی راستی بود و مردم افغانستان را از ایران ترساندن و در راستای ایران راستی و در سطح کلانترش اسلام راستی دن و شدت دنبال کردن و هدفشان این بود که باید تاثیرگذاری داشته باشند بر مردمانی که در منطقه هستند. به همین ترتیب جنگ ایران راستی بالاتر از جنگ های سیاسی، بالاتر از جنگ های نظامی و فرهنگی. و جنگ روایت ها تنها جنگ رسانه ای نیست، فراتر از جنگ رسانه و جنگ روایت ها مقدمه الجیش است. یعنی قبل از اینکه یک اقدامات سیاسی صورت بگیرد، خارجی ها، نظام سلطه جنگ روایت ها را برام اندازند. جنگ روایت ها بسیار مهمه در افکار عمومی جهان و نظام سلطه با جنگ روایت ها تانسته افکار عمومی را به نفع خود هدایت بکنه. بنابراین مسئله ایران راستی و اسلام راستی یکی از مؤلفه‌های جنگ روایت هاست که توسط آمریکایی‌ها و متحدین آمریکایی همیشه ساماندهی میشن و مخصوصا که ما در حال حاضر در منطقه از داخل 300 تا ماوره غربی آمریکایی فعال هست که از مجموع 300 ماوره تقریبا 116 ماوره فضای ایران و افغانستان را پوشش دادن و این جنگ روایت ها را به وسیله این رسانه ها، به وسیله ماورها به شدت دنبال میکنند. یکی از ابعاد جنگ روایت ها و فعالیت های رسانه های غربی در رابطه با مثلا ایران راستی، اسلام راستی و اختلاف افغانی بین ایران و افغانستان، بین ملل منطقه، و این از ابعاد کار جنگ روایت های آمریکایی است که به این مسئله در افغانستان کم کار شده. امیدوار هستیم که نخبگان جامعه پیشگام شوند و این جنگ روایت ها را به تفصیل و تحلیل و بینا بپردازند تا مردم ما متوجه جنگ روایت های آمریکایی و متحدین آن بشوند.
بله، گفتگوی همکارم خانم حسنزاده بود با دکتر محمد هاشم عصمت اللهی، آگاه مسائل سیاسی افغانستانی، درباره سخنرانی اخیر مقام معظم رهبری در جمع پرستاران و خانواده های شهدای سلامت در روز میلاد حضرت زینب سلام الله علیها. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. شبتان بخیر.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
سلام،
زیارتون قبول. همون 99 نیمه.
السلام علیکم یا امام رضای قریب.
از امام رضا خوام به میرسانم با
قربون امام رضا.
خوام با آقا رضا کم صحبت کنم.
شاید دردی که درمانش تو باشی.
هر صدایی یک قصه است و هر قصه ای صدایی داره، مثل صدای قصه شما. این قصه
منتظر باد سردی می‌وزید. برگ‌های زرد و نارنجی سنگفرش‌های پارک را پوشانده بود و جلوه پاییزی قشنگی با اونجا داده بود. گروه ورزشکار کرجی که هر روز در اون موقع در پارک بزرگ شهر دور هم جمع می شدند و نیم ساعتی نرمش می کردند و می دویدند، مثل هر روز مشغول بودند. مردهایی که هر روز آفتاب نزده صبح می آمدند بیرون از خانه و دور هم جمع می شدند و صبحشان را با ورزش شروع می کردند. در این جمع بزرگ که جوان و میانسال و کهنسال بودند، یک مرد بود که از همو اول عضو این گروه بود و نرمش صبحگاهیش ترک نمی شد. علی آقا، مرد 52 ساله کرجی. ورزش که خلاص شد، همه از هم خداحافظی کردند و هر کس به طرف خانه خودش رفت. علی آقا طبق هر روز رفت به طرف نان سنگکی محل تا بر صبحانه چند تا نان بگیره. حاج محمود نانوا، رفیق گرمابه و گلستانش، با لباس تمیز سفید در نانوایی مشغول پنجه زدن به خمیر و گذاشتنش در مابین تنور پر از سنگ بود. علی آقا که رسید، رفت داخل و خدا قوتی گفت و سلام کرد. حاج محمود همو قسم که داشت خمیرا را میگذاشت تنور گفت: خدا قوت علی آقا، ورزش بودی دیگه؟ علی آقا گفت: بله حاج جان، جایت خالی، خیلی چسبید. حاج محمود ادامه داد: راستی خبر داری که حاج مرتضی و چند تا از مردای محل دارن میرن مشهد؟ چند وقتی است که یک کاروان را انداختن، خودشان هم همیشه خدا همراه او کاروان هستن. علی آقا گفت: هی خوش به حالشان آجی جان، ما که خیلی وقت است که قسمت ما نشده. حاج محمود گفت خب چرا با اینا نمیری شما؟ با همی کاروانشان برو. علی آقا گفت توزیعش سخت است دیگه آجی، فعلا شرایطشو ندارم، حال دعا کو بر ما بلکه قسمت شوم. حاج محمود دوتا نان سنگک سادرک گذاشت جلو علی آقا و او هم برداشت و همراهش خداحافظی کرد و رفت. در راه علی آقا با صحبتهای حاجی فکر میکرد. 12 سال از آخرین سفرش به مشهد میگذشت. نه تنها خودش بلکه همسر و دوتا پسرایش هم خیلی وقت بود که مشتاق سفر به مشهد و زیارت بودند، اما قسمت نمیشد. علی آقا در یکی از پاساژهای قدیمی کرج یک دکانک خرد داشت. اونجا کتاب صحافی میکرد. درآمد چندانی نداشت، اما این شغل آبا و اجدادیشان را خیلی دوست داشت و حاضر نبود که به هیچ قیمتی با کار دیگه تبدیلش کنه. اوقات بیکاریش را هم معمولاً در مؤسسه خیریه‌ای میگذراند که مؤسسینش از رفقای دیرینش بودند. و سالها بود که خودشان وقف خدمت و ساکنین کوچک و مهربان او مؤسسه می کرد. بچه های بی سرپرستی که عاشقش بودند و علی را مثل پدر خودشان می دانستند. او معتقد بود که وظیفه‌ای در قبال دیگران داره و نباید طوری زندگی کنه که غیر از خودش همه را فراموش کنه. این طرز فکر انسان دوستانه و خداپسندانه علی آقای 52 ساله باعث شده بود که از خیلی از خواسته های خودش و خانوادهش بگذره، اما در عوض تای قلبش راضی بود و می دانست که خدا هم این قسمی بیشتر خوشش می آید و البته به خاطر این اخلاقش کم هم طرفدار نداشت. سه شنبه بود. علی آقا در دکانش نشسته بود و مشغول صحافی یک کتاب قطور بود، یک کتاب بزرگ قدیمی که راجع به احادیث امام رضا علیه السلام بود. علی آقا که اسم امام رضا را دید از ته دل آهی کشید و گفت یا امام رضا، یا امام رؤوف، 12 سال است که ما و خانوادیم نتونستیم که بیاییم مشهد. البته شاید نطلبیدیم را. 12 سال یک عمر است، گفتنش به زبانم برم راحت نیست، چی برسه به تحمل کردنش. خودت یک مرحمتی کو، ما را دعوت کو به مشهدت. تلویزیون داخل دکان روشن بود و داشت تصاویر حرم امام رضا را نشان میداد. علی آقا یک چند وقتی میشد که با شبکه آشنا شده بود که تصاویر حرم را نشان میداد و صدای شنونده هایی که تماس می گرفتند و از گرفتاری ها و آرزوهایشان حرف می زدند در اونجا پخش می شد. علی آقا با شنیدن این حرف ها غم 12 سال دوری خودش را فراموش کرد و همونجا دستای خود بلند کرد و برای صاحب صدا دعا کرد و دوباره مشغول به کار شد. علی آقا وقتی مثل هر روز رفت پیش بچه های بی سرپرست مؤسسه تا چند ساعتی در پلویشان باشه با اونا سیل کرد. یاد گپای او زن پای تلفن افتاد و انگیزش برای خدمت با اونا بیشتر از قبل شد. او شب تا دیر وقت پیش طفلا ماند و موقع خواب برای تمام بچه ها داستان خواند. حس عمیق شادی و رضایتی که کنار اولادای بی سرپرست بودن براش ایجاد می کرد شبیه هیچ حس دیگه ای نبود. همین حس خوب کافی بود که بخواید تا پایان عمر با اونا نیکی کنه. فردای اون روز مثل هر روز لباسای ورزشی خود پوشید و رفت و یک ساعتی نرمش کرد. نان سنگک گرفت و با خانواده دور هم صبحانه خوردند. بعدش هم کالای خود تبدیل کرد و رفت سر کار. او روز کارش زیاد بود و تا آخر شب طول کشید. کار صحافی کتاب که خلاص شد داشت دکانه بسته می کرد که بره خانه که صدای صلوات خاصه امام رضا و تصاویر دلبرانه تلویزیون از حرم چند دقیقه میخکوبش کرد.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی.
گوشی تلفن را برداشت و شماره را گرفت تا از پشت تلفن سلامی به امام رضا برساند.
والا حقیقتش من از کرج